کردن، سنی از اولین اشتباه رو کردن و همه رو هم به درد سر انداختن. یعنی عثمان رو چوری کنار زدن و چون در خانه علی آمدن که آقا شما بیا، اشتباه میکردن، خیال میکردن اگه علی بخواد بیاد اینا باید بیارنش و فکرم میکردن امامت یه مقامیه که وقتی طرف خلافکاری کرد خب میذاره بیش کنار. خب کسی که فردا بتونید بذارید کنار، امروز هم نمیتونید امامش کنید. کسی رو که فردا به خاطر خلافکاری میگید خودمون جمع میشیم میذاریمش کنار، از روز اول بی جهت ای رو به عنوان امام مطرح کردید. اون امامی که در اسلام مطرحه امامی نیست که امروز صلاحیت داشته باشه فردا از صلاحیت بیفته، ولی اینا از اول اشتباه کردن و هنوز هم دارن ادامه میدن. یعنی امامت رو چیزی شبیه پیغمبری ندانستن. امامتی که در اسلام مطرح بود این بود که امام باید علمی مانند علم پیغمبر داشته باشد، قدرتی مانند قدرت پیغمبر داشته باشد، عصمت و طهارتی مانند عصمت و طهارت پیغمبر داشته باشد. بی جهت نبود که آیه تطهیر بر اهل بیت نازل شد تا عصمت رو اثبات کنه، تا ثابت کنه که اینا میتونن جای پیغمبر بنشینن. امامتی که در اسلام مطرحه نه این طرفش جوریه که مردم بتونن جمع بشن و به این پست انتخابش کنن، نه اون طرفش اینطوره که مردم یه روزی بتوانن جمع بشن از کار برکنارش کنن. اون روزی که امیر مؤمنان رو هیچ کسی قبول نداشت، اون روزی که امیر مؤمنان رو هیچ کسی قبول نداشت الا اونجوری که در تاریخ آمده 12 نفر، 12 تا علی رو قبول داشتن، بقیه هم به خاطر هر نقشه و هر شیطنتی دیگران رو. همون روز علی امام بود، این که مردم اون 12 تا هایی قبول نداشتن باز علی امام بود. اصلا قبول داشتن و قبول نداشتن مردم دخالت نداره در این مسئله. وقتی پیغمبر میاد میگه من پیغمبرم، همین که پیغمبریشو مطرح میکنه، شما فرض کنید از نفر اول که پیغمبر بهش میگه من پیغمبرم مخالفت کنه و شروع کنه پیغمبر رو اذیت کردن، اولی قبول نکنه، دومی قبول نکنه، هر چه بیشتر میگه مردم بیشتر مخالفت کنن، باز پیغمبر پیغمبره. نمیتونیم بگیم چون مردم قبول نکردن پیغمبر نیست. چرا؟ چون این مقام از این مقامای رسمی نیست. مقامای رسمی حتی مقامای دینیش هم شاید این طور باشه، وقتی مردم نخون خب چی میگن؟ یه کسی امام جمعه است، اگه مردم جمع شدن گفتن نمیخوای خب چیکار میکنه؟ خب باید بره کنار دیگه. چون درست مقام دینی است ولی مقام دینی معمولی است. وقتی مردم نخواستن اما پیغمبری اینجور نیست، همه مردم روی کره زمین جمع بشن بگن آقا ما تو رو قبول نداریم، او پیغمبره. اگه همه جمع بشن که مثلا جمع شدن گفتن علی رو ما قبول نداریم ولی علی امامه، یعنی در اولش اینطوره، یعنی امامه ولو هیچ کسی قبول نکنه. وقتی هم قبول کردن اگه یه روزی پشت کردن، اگه همونایی که امام رو قبول کردن یه روزی بنای مخالفت گذاشتن، هر چی مخالفت کنه ما از امامت نمیفته، چون مثل پیغمبری است. پیغمبری مقامی نیست که مردم بتونن بیارن، مردم بتونن ببرن، مردم بتونن نصب کنن. این امامتی که در مکتب تشیع مطرحه، سن یعنی کوچکی، کودکی و کبر سن مانعش نیست، میتونه کودک باشه، پیرمرد باشه، امام باشه، همونطور که میتونه کودک باشه، پیرمرد باشه، پیغمبر باشه. این امامت که در مکتب تشیع و مکتب اسلام مطرحه، امامتی است که فقط و فقط از طرف خدا نصب میشه، چه مردم بپذیرن چه مردم نپذیرن. و اگه همه مردم بخوان او امامه، مثل اینکه اون پیغمبره. اگه همه مردم هم نخوان باز او امامه، مثل اینکه او پیغمبره. اصلا مقامی نیست که خواست و نخواست مردم درش دخالت داشته باشه. و همطور که عرض کردم این امامی که در مکتب مطرحه باید علمی مثل علم پیغمبر، قدرتی توانی مثل قدرت و توان پیغمبر و عصمتی و طهارتی مثل عصمت و طهارت پیغمبر داشته باشه، که اگر نداشته باشه نمیتونه امام باشه. و یه حرف خیلی ساده ما با آقایون اهل تسنن همینه، امامی که بعد از پیغمبر مطرحه باید علمی، قدرتی، عصمتی مثل پیغمبر داشته باشه. اینایی که شما میگید خلیفه پیغمبر اینجوری نبودن، هیچ کی نمیتونه ادعا کنه این اینجوری بودن. ما میگیم علی است و آیه تطهیر عصمتش رو میگه، ما میگیم علیس و آیه اعملو فسیر الله عملکم علمشو میگه، ما میگیم علیس و معجزاتش قدرتشو میگه. خب ما میگیم قدرت داره، علم داره، عصمت داره، پیغمبرم اینو تعیین کرده. اما آدم معمولی، آدم عادی نمیتونه امام باشه، امامی که مثل پیغمبره. وقتی یه شاهد مهم، یه شاهد مهم که باز دلم میخواد رو این جمله توجه کنید، یه شاهد مهم بر این که امام در اسلام یه مقام معمولی، یه منصب عادی مثل سایر مناصب نیست، این روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میت جاهلیه. تو این روایت عرفان امام مطرح شده که تو روایات ما میگن مثلا زیارت میکنی امام رضا را عارفن به حقه، زیارت میکنی امام حسین را مسئله عرفان، یعنی یه مقاماتی مثل مقامات انبیا دارن که شما باید در صدد شناختشون باشین. یعنی شما باید زیارت جامعه رو بخونید تا با عبارات زیارت جامعه کم کم امامتون رو بشناسید، اماما رو بشناسید. این شناخت مطرحه که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتد، عرفانش مطرحه. اگه یه پست عادی بود عرفان چی بود دیگه؟ معرفت چی بود؟ یه شاهد خیلی مهم که امامت اونجوری که شیعه میگه درسته، امامت در اسلام یه واقعیتی است مثل پیغمبر، که همونطور که پیغمبر شناختش از ما خواسته شده، امام هم میگیم اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این ضللت عن دینی همون ماتمیتتن جاهلیه است. یعنی ببینین این دعا چی میگه؟ میگه خدا شناخت میخواد، پیغمبر شناخت میخواد، امام هم شناخت میخواد. خدا رو نشناسی گمراهی، پیغمبر رو نشناسی گمراهی، امام رو هم نشناسی گمراهی. این امام باید کنار این پیغمبر از این مقوله باشه، نمیتونه یه پست عادی باشه، نمیتونه یه آدم عادی باشه. بگیم هر کی این آدم عادی رو نشناخ زل اندینه، زلل تو اندینی. صلواتی بر احمد کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه بربال سخن، سخنران آیت الله استادی رو شنیدیم. امیدواریم که بهره کافی برده باشید. 11:30 امروز دوشنبه 20 شهریور بازپخش این سخنرانی و این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. ساعت 2:35 هست. یک بار دیگه تبریک میلاد آقای امام کاظم علیه السلام به شما عزیزان و عاشقان و دعوت به شنیدن برنامه باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان مصلحت حق.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا
مصلحت حق.
آمر چرا پشت در خانه نشسته ای؟
سلام علیکم جناب حکیم. بالاخره آن روز فرا رسید. امروز بعد از سالها انتظار، سکوت سرد و سنگین خانه هم با صدای نوزادی شکسته خواهد شد.
پس قرار است به زودی پدر شوی.
از صبح زود زنان کوچه دسته به دسته به درون خانه می روند و بیرون می آیند. اما دریغ از یک خبر خوش، می ترسم خدایی نکرده بلایی سر بچه و مادرش بیاید.
نگران نباش، این کاریست که زنان در آن خبرند و ما مردان سررشته ای از آن نداریم. ولی تو و سامره باید تا ابد مدیون من باشید. اگر علم و داروی شفا بخش من نبود، خدا می داند کی پای کودکی به زندگیتان باز می شد.
از لطف و کرم خدای رحمان است که این علم به شما عطا شده.
ولی یادتان باشد که چه نذری کردی. اگر کودکتان سالم به دنیا آمد، نذرتان را ادا کنید.
چه نذری حکیم؟
مگر نمیدانی که همسرت نذر کرده اگر فرزندش پسر باشد، آن را وقف یهوه کند و در دامان یهود پرورش دهد؟
نه نه، من از این نذر مطلع نیستم.
تأیید میدانم که سامره از این نذر با تو نگفته باشد.
نمیدانم، شاید گفته و من آن را فراموش کردم.
به هر حال نذرتان را باید ادا کنید.
اما اگر نوزاد پسر باشد باید این نذر را ادا نمود. هنوز که مشخص نیست بچه پسر است یا دختر.
امیدوارم پسر باشد تا آرزوی مادرش محقق گردد.
هر چه خواست خدا باشد همان می شود.
من همین نزدیکی در خانه ابو هریر هستم. اگر نوزادت پسر بود خبرم کن تا بیایم و نام یهودی زیبایی را بر او بگذارم.
به روی چشم. راستی حکیم، اگر به نزد ابو هریر می روید می توانید شفاعت مرا نزد او کنید و بخواهید برای ادای قرضش قدری بیشتر به من مهلت دهد؟
آری، اما تو خود ابو هریر را بهتر می شناسی آمر. مرد تنگ نظر و دنیا طلبی است، سخت بتوان از او مهلتی دوباره گره.
می دانم می دانم، اما این روزها به برکت اسلام قدری ملایم تر شده، با مسلمانان به نرمی سخن می گوید.
از برکت اسلام؟
مگر نمی دانید که عزیزترین دوستتان مسلمان شده و دین ما را پذیرفته؟
چه؟ ابو هریر مسلمان شده؟ نه، این امکان ندارد.
سه روز پیش به مسجد آمد و در نزد رسول خدا شهادت این گفت.
نه، این امکان ندارد، امکان ندارد.
حکیم، فراموش نکنید که وساطت مرا بکنید.
نگران نباش، اگر فرزندت پسر باشد خودم قرضت را میپردازم.
کسی در خانه نیست؟ صدای در را نمی شنوید؟ چه شده؟ همه در خواب مرگ به سر می برید؟ بسیار خوب، بسیار خوب، آمدم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حکیم، تو ای که چنین بردر میکنی؟
چه شده؟ میمان به خانه دعوت میکنی آنگاه از دیدنش حیران میمانی؟
خیلی وقت است که منتظرت بودم، دیدم خبری از آمدنت نیست، ناامید شده و فکر کردم شاید منصرف شده ای به خانه هم بیایی.
مسلمان و ناامیدی؟ آخر چرا؟ امیدت به خدا باشد ای تازه
مسارم. نمیخواهم اهل خانه از این مسئله بویی ببرند.
چرا؟ میترسی که مبادا چون من از تعجب انگوش به دهان بمانند؟ یا از خود بپرسند این مرد یهودی به چه قیمتی خود را به مسلمانان فروخت؟
قدری زبان در کام گیر تا من پشت در این اتاق را انداخته. دلیل این کارم را برایت بگویم.
از که شرم داری مسلمان؟
بس از دیگر، اینقدر این کلمه را تکرار نکن. این هم جزئی از نقشم است حکیم. اولا برای اینکه شر یاران محمد دامانم را نگیرد تظاهر به پیروی از او کردم. ثانیان میخواهم در صفوف به هم فشرده این خیر سران رخنه اندازم. بریشه
یا الله، راه سختی را برگزیده ای. این گونه که باید تمام وقتت را در مسجد بگذرانی.
کاری میکنم که هیچ مسلمانی حتی یک مرتبه نیز در شبانه روز برای نماز به مسجد نیاید.
یکی از برادران دینیت به تو پیغام داده که برای ادای قرضش قدری بیشتر به او فرصت دهی.
برادر دینیم دیگر چه احمقی است.
همسایه مهاجرت جناب.
داغم را تازه نکن حکیم. این انصار دیوانه با پناه دادن به مهاجران مکی زندگی را بر ما حرام کرده و شأن و منزلتمان را خدشه‌دار ساختند. کار به جای رسیده که باید لقمه از دهان فرزندان خود رو بوده و در دهان این فقرای آواره بگذار.
چه میگویی؟ بذل و بخشش، آن هم از دست تنگ نظری چون تو.
باور کن راست میگویم. به تازگی محمد دستور داده، یعنی از سوی خدایش به او وحی شده که علاوه بر خواندن نماز مسلمانان بایستی در راه خدا خمس و زکات بپردازند. من نمیدانم این چگونه خدایی است که محتاج بندگان است و چون فقیران از ما روزی میخواهد.
چه شد؟ بالاخره معجزه‌ای به شما نشان داد یا خیر؟
این مرتبه بهانه آورده که خدایش فرموده اگر یهودیان در این ادعایشان صادق باشند به طور یقین معجزه را به آنها نشان میدهم.
اما تو که بدون دیدن هیچ معجزه اسلام آورد.
بس است حکیم، تو خود مرا بهتر از هر کسی میشناسی. میدانی که حتی اگر آن معجزه را هم بر من آشکار میساخت محال بود به نبوت فرزندی از بنی اسماعیل ایمان آورم. من همچنان به دنبال رسول آخر از میان بنی اسرائیل میگردم.
ای کاش محمد در همان مکه مانده بود و هیچگاه به یثرب مهاجرت نمیکرد. تا قبل از آمدن او در بین مردم این شهر برای خود ارج و قرب بسیاری داشتیم و همگان شیفته جادوهایم شده بودند.
آری، و اگر امروز تو را به دینجا خواندم به این خاطر است که هشدارم مسلمانان مانع از این می شوند که مردم به تو روی آورند. آنان تأثیر داروهای اعجاب انگیز تو را نیز به قدرت لایزال خدای خودشان نسبت می دهند. از طرفی باید به تو این نوید را بدهم که هنوز مردم تو را دوست دارند و به عنوان یک یهودی ملایم و حاذق در بینشان شهره گیم. از این موقعیت به نحو احسن در رسیدن به آمالمان بهره بگیر.
میشنوی؟ صدای یار یهوه را میشنوی؟ این همان کودک مسلمانی است
که به اجازه من پا بدین دنیا نهاده و مادرش او را نزد یهوه کرده است.
یعنی چه که نزد یهوه کرده؟
قرار شده اگر فرزندش پسر بود نامی یهودی بر او گذارد و به دین یهودش در آورد.
یعنی مسلمان زاده یهودی شود؟
آری.
حکیم، تو که خود میدانی یهودی کسی است که از مادری یهودی زاده شود، نه اینکه بعداً بتواند یهودی شود.
من میدانم، اما آن ساده لوحان که نمیداند. اگر این خبر در شهر بپیچد که فرزند یکی از مسلمانان یهودی شده، رسوای بزرگی برای پیروان محمد خواهد بود.
شیطان باید از تو درس بگیرد حکیم.
خدایا رحم کن، باز این شیطان صفت اینجاست. سلام علیکم حکیم، چرا پشت این دیوار کمین کرده ای؟
انتظار دیدن مرا نداشتی آمرا.
این چه حرفیست حکیم؟ بفرمایید شیر تازه.
این شیر را برای نوزادت میبری؟
آری، مادرش نمیتواند به او شیر بدهد، از این رو مجبورم هر روز صبح زود بروم و کاسه شیر تازه بز برای بچه فراهم کنم.
آمر، اینجا چه خبر است؟ چند روز است میخواهم بیایم و تو و بچت را از نزدیک ببینم، اما با سیلی از زنان روبرو میشوم که هر روز به خانه این انصاری سرازیر میشوم.
صاحب تازگی دخترش را شوهر داده، اقوام دامادند که در این خانه رفت و آمد میکنند.
یک هفته است که منتظرم تو و سامره پسرتان را برای به جا آوردن آداب یهود به خانه من بیاورید.
پسر؟
اما
چه کسی به شما گفته که این بچه پسر است؟
یعنی چه؟ بچت پسر نیست؟
نه حکیم، فرزندم دختر به دنیا آمده و مجبورم با سرفکندگی او را نگه داشته و بزرگش کنم.
بسیار خوب، پس هرچه زودتر قرضت را به ابو هریر ادا کن که این روزها سخت خلقش تنگ شده و از این بیم دارن که در این کوچه تنگ و تاریک شاهد نزاع دو مسلمان بر سر کیسه ناچیز باشه.
منتظر رسیدن کاروان تجار مکه ام، به عده ای از آنها سپرده ام سری به خانه ام در مکه بزنند و اگر از اموالم هنوز چیزی بر جای مانده آن را بیاورند تا بتوانم با فروشش قرض خود را به این تازه مسلمان ادا کنم.
سامره بگو اگر فرزندش دختر باشد نباید نزد خود را نادیده بگیرد، بهتر است در راه یهوه صدقه‌ای بدهد.
حتما حکیم، حتما. وای بر من، خدایا از گناه دروغم درگذر. حال با این رسوایی چه کنم؟ اگر به گوشش برسانند که فرزند عامر پسر است چه؟ سامره،
آرام، چه خبر شده عامر؟ بچه تازه خوابیده.
آخرین چه نظری بود که تو کردی سامره؟ شرش سرانجام دامانمان را میگیرد.
چه شده؟ چرا پریشانی؟
حکیم چند روز است که بر در این خانه کمین کرده و پسرمان را میخواهد. به او گفتم که فرزندمان دختر است.
چرا چون این دروغی گفتی مرد؟ بالاخره از زبان یکی میشنود که فرزند عامر پسر است.
میدانم، آشفتگیم نیست بدین خاطر است. من قصرم را در مکه رها نکردم و آواره مدینه نشدم تا ایمان خود را به یک یهودی بفروشم. آخر چرا قبل از اینکه چنین نظری کنی با من مشورت نکردی؟
آن روز که ناامید و خسته از همه جا به در خانه این طبیب یهودی رسیدم، مادر پیرش به من گفت تمامی زنان نازا از دست پسرش شفا میگیرند، تنها به شرطی که آن کودک را نظر یهوه کنند. من نیز همان لحظه این نظر بر زبانم جاری شد.
آخر آن زنان تا قبل از هجرت پیامبر مسلمان نبودند، اما تو چرا چنین خبطی کردی و کورکورانه شفایت را به آن یهودی نسبت میدهی؟ مسلمان،
من چه میدانستم چنین شری گریبان ما را میگیرد؟ از این گذشته میتوانیم نامی که هم یهودیان بر خود مینهند هم مسلمانان بر پسرمان بگذاری؟
کاش مشکل فقط این بود. او میگوید پسرتان باید مطابق آداب یهود پرورش یابد. این یعنی او باید یهودی شود.
وانمود میکنیم یهودیست.
تو اینان را نمیشناسی سامره؟ نمیدانی برای آزار و اذیت رسول خدا از هر حربی بهره میگیرند؟ میخوایی پسرت دشمن پیامبر خدا باشد؟
هرگز. ولی چه تفاوت میکند که آن حکیم بگوید پسر ما یهودیست یا نیست؟
او میتواند این خبر را در بوق و کرنا کند و از آن علیه مسلمانان بهره ببرد. و اگر این خبر به گوش رسول خدا برسد آب روی من میرود.
پس میگویی چه کنی؟
باید مدتی از مدینه دور شویم تا شاید فرجی حاصل شود.
به کجا برویم؟
شبانه این خانه را ترک میکنیم و به بیابان پناه میبریم.
با طفلی چند روزه چگونه میتوانم در آن برهوت سوزان سر کنم؟
چاره جزی نداریم سامره. بارو بونه را ببند، به کسی هم چیزی نگو.
هرچه تو بگویی.
این ریسمان آمه بیش از این نمیتوانم پای این زبان بسته را در این حالت نگه دارم.
سامره چه میکنی؟ نتوانستی قدری ریسمان برای حکیم بیابی؟
نه آمه، جز دستار تو چیز دیگری نیافتم.
ایرادی ندارد، همان دستار را بیاور.
سامره همان را بیاور، حیوان تلف شد.
بفرمایید، این هم از دستار.
این استخوان را این گونه صاف و محکم نگه دار. حواست را خوب کم کن، اگر دستت بلرزد و ذره کج شود پای این حیوان تا به آخر لنگ میماند.
بسیار خوب، این گونه بگیرم؟
اگر همان گونه دستت را بی حرکت نگه دار. آرام باشه، آرام.
خدای خودت کمکش کن، ای کاش پای سامر شکسته.
بسیار خوب، بسیار خوب، تمام شد. بگذارید حیوان چند روز در این وضعیت بماند و استراحت کند.
چند روز؟
نباید در این حال از او کار کشید.
تنها دارایی من همین شتر است که با آن از صحرا خار کند و به شهر میبریم. اگر پایش لنگ بماند زندگی من فلج میشود.
لنگ نمیماند.
دستتان شفاست حکیم، انشالله که مثل همیشه معجزه میکنی.
سامره، به جای این حرف ها تو حکیم دستانشان را میشوید، بیا قدری شیر برایشان بیاوریم.
چشم.
از دختر کوچکتان چه خبر؟ نمیبینمش.
درون خیمه خوابیده حکیم.
وای بر ما، اگر بخواهد بچه را ببیند چه؟
تا من قدری شیر برایش میبرم تو بچه را خوب بپوشان و سرش را در چارقدی بپیچ که اگر اصرار به دیدن بچه کرد خان را دستش ببری.
بسیار خوب،
آخر بگویی هم شد. بس
آمر، چه شد که شبانه مدینه را ترک کردید و آواره این بیابان شدید؟ درس از ابو هرعی بود یا؟
نه حکیم، نه، در مدینه نتوانستم کاری برای خود دست و پا کنم. تنها راه چاره را در این دیدم که شطوری امانت بگیرم و برای جمع کردن خار به صحرا بیایم. بفرمایید، از این شیر بنوشید.
به این شیر نیاز داشتم، گلویم خوش شده.
شما چرا به تنهایی از این صحرا میگذارید؟
عازم مکه هستم، میروم تا عده‌ای از سران قریش را ملاقات کنم. چه شد سامره؟ بچه را بیاور من ببینم دیگر.
وقت نماز است.
چه گفتی؟
آفتاب از نیمه آسمان گذشته، آنقدر مشغول این شطور شدیم که نماز اول وقتم از یادم رفت. تا شما گلویی تازه کنید من نیز نمازم را بخوانم.
وضو نگرفته نماز میخوانی مسلمان؟
از قبل وضو دارم. الله اکبر، الله اکبر.
این گونه که تو به نماز ایستاده ای معلوم می شود که خیلی وقت است به مدینه نیامده و از محمد کاملا بی خبری.
اتفاقی برای رسول خدا افتاده؟
نه، ولی گویا تو خبر نداری که محمد قبلتان را تغییر داده و مسلمانان به جای بیت المقدس این پس رو به کعبه نماز میگذارند.
رو به کعبه؟
آری، پیامبرتان مدتی قبل ناگهان قبله خود را تغییر داد و به سوی کعبه ایستاد. البته او با این کار یهودیان را از خود ناامید کرد. اگر قدری بیشتر با ما مدارا کرده بود و خواسته های من را اجابت می نمود، به طور قطع عده بسیار